الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الغاصبين الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اگر خاطر شریف شما بزرگواران باشه، سؤالی مطرح شد در صحبت قبل. سؤال این بود که چرا تراث دینی ما از قرآن و روایات؟ رو بحث زبان، گناهان زبان حساسیت نشون داده شده اینقدر، به طوری که ما نسبت به سایر مثلا اعضای بدن این حساسیت رو نمیبینیم. گفته شد که حالا سلیقه است دیگه، میدونید هر کسی ممکنه یه جور تحلیل کنه و قطعا شما بزرگواران هم صاحب تحلیل هستید رو این موضوع. من عرض کردم یک جهت فکر میکنیم برگرده به نوع گناهان زبان، که بعد 4 ویژگی عرض کردم. گناهان زبان مؤونه نداره، ترس نداره، زشتیشو از دست داده و توجیهات زیاد داره، و خب اگر اینطور باشه ارتکابش هم زیاد میشه. جهت دیگه‌ای که به نظر میرسه، جهت دوم نسبت به گناهان زبان وجود داره، اینه که گناهان زبان رو میشه از کیف به کم تبدیل کرد. خود روایات ما این کارو کردن. من برای اینکه این مطلب معذرت میخوام، محضر شما مطرح میکنم، مثلا بهتر جا بیفته یه مقدمه عرض میکنم، گرچه مقدمه از مقدمه طولانی تر میشه، ولی به هر حال اقتضای بحثه. ببینید، اسلام نسبت به مکارم اخلاق و سیئات اخلاقی عموما مؤسس نبوده، یعنی اینطور نبوده که اسلام بیاد مثلا پلشتی غیبت رو بیاره یا ناروا بودن تهمت رو بیاره یا دروغ رو. اینا عموما چیزای انسانیه، ارزش‌های انسانیه. حالا ممکنه انسان‌ها هم به خاطر هدایت پیامبران به اینجا رسیده باشن، ممکن که حتما اینطوره، ولی به هر صورت این ارزش‌ها بیشتر ارزش‌های انسانی است تا اسلامی، و لذا انسان متدین به دین اسلام هم نباشه این ارزش ها رو قبول داره. منتها دین و شریعت مبین اسلام 4 کار کرد. اگر دوستان اخلاق مثلا اینو ممکنه یک فرض کنید موضوع کار قرار بدن یا یه پروژه قرار بدن، به نظرم بد نیست. من البته نه به طور کامل، امروز ناقصترش رو یه موقع در تلویزیون عرض کردم، مثلا اینجور که صاحبان برنامه گفتن خیلی مورد استقبال واقع شده، استقبال مردم. من و شما هم تو پرانتز بگم، از بس همین بحثای علمی و نظری و اینا مشغولمون کرده، گاهی کمتر میپردازیم به نیازهای توده مردم، در حالی که باید امثال شماها بپردازن به این جور برنامه ها. به هر حال اسلام 4 کار کرد. حالا همین ارزش هایی که عرض کردم میشه گفت عموما اسلام مؤسس نبوده، ولی خب 4 کار کرده. اولا من تعبیر میکنم برخی مصادیق رو خلق میکنه که شاید مثلا مورد عنایت و اغرا نبوده. فرض کنید در روایات آمده اگر کسی عطسه کرد شما عکس العمل نشون بدید. همین که آخوندها میگن، روحانیون میگن عافاکم الله، چیه اونم میگه سلمکم الله یغفر الله لکم. خب حتی تو اون روایت معروف نبوی که در مکاسبم شیخ اعظم آورده بود یکی از حقوق بود، حالا حتی بگیم مثلا مستحب دیگه، حالا واجب که کسی نمیگه، اگر بگیم هر محمودی مستحب هست، حالا این خودش بحث داره دیگه مستحضری، ولی خب الان فتوای مشهور که میتونیم نقل بکنیم، مشهور فتوا به استحباب دادن. نمیدونم حالا دوستان اخلاق حضور دارن آیا همچون چیزی در غیر اسلام داریم، مثلا کسی عطسه میکنه شما عکس العمل نشون بدید. بله حالا تو اون روایت هست مریض میشه شما عیادتش برید و چیزای دیگه که استهزار دارید. یعنی یه سری مصادیق رو خلق میکنه اسلام، با اینکه گفتم اسلام مؤسس نیست اما قید عموماً آوردم. عموماً برای همینه که حالا اگر یه استثنایی پیدا کردیم عرض ما شکسته نشه. این یه کار. حالا یه کسی دنبال کنه حقوقی که اسلام آورده و مثلا مسبوق به سابقه نبوده، مثل همین تثبیت کسی که عطسه میکنه. کار دومی که انجام شد، حضرات مثلا بیشتر باید دقت کنید، اسلام ردیف ها رو جابجا کرد. یعنی ممکن بود مثلا یه ارزش به نظر ما دست سوم آورد بالا و مثلا یه ارزش دست اول رو برد پایین تر. الان من و شما در حوزه دقت داشته باشید واقعا جز گفتمانمون هست، لازم نیست به زبون بیاریم. اگر کسی مثلا یه مقدار فاصله بگیره، بعضی از کارها رو انجام بده، ولو مثلا ممکنه با مردم چندان حسن خلقی هم نداشته باشه، اصلا درست با مردم حرف نزنه، یا مثلا هر روز که میاد بیرون میخواد بینه مثلا چشم برزخی پیدا کرده، مردم رو در بعضی از حالات ببینه یا پیدا نکرده، خب اینو آدم مقدسی میدونیم. مثلا اهل نماز شب باشه که خب وقت نماز شب جای خودشو داره، شکی نیست، اما مثلا حسن خلقش با مردم از اولویت‌های دست چندم ماست. ولی من از شما سوال میکنم، روایاتم همینو میگه یا اصلا روایات دست حسن خلق و معاشرت با مردم رو میگیره میاره بالا؟ در بعضی از ادله میگه دین چیه؟ میگه حسن الخلق. باز سوال میکنه دین چیه؟ مل ایمان، میگه حسن الخلق. 3 سوال میکنه باز گفته میشه حسن الخلق. حالا اینا کار میخواد، بررسی میخواد. یا مثلا حق الناس، اون روایت شریف کافی رو مستحضرید که پیامبر، حالا روزه هستیم، مضمون حساب کنید، خب شهید دیگه، رفته جنگ، پیامبر فرستادنش جنگ، آمده پیامبر نماز میخونن بر این شهید، خب بالاخره تو نمازم دعا میکنن دیگه براش. بعد نماز که تمام میشه میگن آیا از قبیله این شهید کسی هست؟ از قبیله بنی نجار. حالا نجار یا نجار، گاهی سبت ها مختلفه، میگن بله مثلا فلانی از قبیله شهیده. میفرمایند که شهید شما تا در بهش رفته، میخواد وارد بهش بشه اجازه نداره. لسلاست دراهم لیهودیین، که اینو حضرت امیر دارن در ادامه حدیث، لسلاست دراهم لیهودیین، سه درهم پول ناچیز گرفته. خب اینم شاید بیان سمبولیک باشه دیگه، اینکه تا در بهش رفته، با اینکه در بهش بازه، یعنی در بسته نیست روی بهشتی، اما اجازه ورود نداره، که فرمودن مثلا دینش رو ادا کنید که بتونه وارد بهش بشه. خب ببینید حضرات، آیا مثلا ردیف رعایت حق و ناس، البته من تو پرانتز بگم، من نمیخوام بگم حق و ناس بالاتر از حق الله است، این اشتباهیه که گاهی عوام میکنن، حالا خواص دور از شأن شما باید حواسشون جمع باشه، نه، حق الله، بعضی از حقها مثل نماز اصلا ناموس خداست، هیچی به مثلا پای نماز نمیرسه. اما این که بحث حق و ناس قدر ما رو ترساندن، برای اینه که کسی کسی رو نمیبخشه، یعنی در آخرت حاتم تائی ترین انسان اونجا بخیل ترین انسانه، ابخل الناسه، چون دستش خالیه طبق روایات، یعنی حساسیت حق و ناس هم به این خاطره، نه مثلا عظمت حق و ناس بر حق الله، یا مثلا پلشتر بودن رعایت ضایع کردن حق و ناس نسبت به حق الله، اون ترسه هست. بالاخره انسان طرفش خداوند باشه فرق داره تا طرفش زید و عم باشه. پس این حق و ناس رو ببینید چجور ردیفش میاد بالا. به هر حال بگذرم، اسلام آمد ردیف ها رو جابجا کرد و یه سری چیزا رو خیلی برد بالا، خیلی حساسیت نشون داد، که دیگه حالا ادامه نمیدم. کار سومی که کرد بعد از جابجایی ردیف ها، پشتوانه قرار داد. خب شما میدونید ما در خیلی از نظام ها بحث اخلاق رو داریم، اما پشت این، خب حالا کسی رعایت نکرد چی؟ مثلا بگیم حاکمیت وارد میشه، قانون وارد میشه. خب خیلی جا هم قانون وارد نمیشه. الان کشور ما مگه چقدر مثلا قانون داریم برای مثلا تعرض یا گناهان، چقدر مثلا جرم انگاری شده. اما کاری که اسلام کرد بحث آخرت رو آورد دیگه، بحث عذاب رو آورد، یعنی یه مدعی عموم درست کرد. حتی اگر حق و ناس هم نباشه، حق و ناس باشه که خداوند مدعی عموم میشه، اگر هم نباشه ضمانت قرار داد دیگه، بحثایی که هست راجع به جهنم و برزخ و اینها، که خب طبیعتا در خیلی از نظامهای حقوقی به این شکل نیست. کار چهارمی که عرض آخرم هست انجام داد اسلام، ای کاشی که از دوستان بزرگواران یا بعضی از شما فضلا اینو دنبال کنه، بد نیست، یک پروژه خوبیست. من تعبیر میکنم، شاید شما بزرگان تعبیر بهتری پیدا کنید، آمد کیفو به کم تبدیل کرد. شما اگر با این نگاه برید خدمت تراث دینی، خیلی دستاورد به دست میارید. مثلا در یه روایتی پیامبر میان عاقل رو، خب حالا عاقل عقل میزان که نداره که، میان حضرت اینو تبدیل میکنن با 10 تا نشانه کمی. اول مؤمن رو تقسیم میکنن به عاقل و غیر عاقل، بعد میگن برای مؤمن عاقل 10 تا نشانه است. نشانه ها رو که میشمارن همه کمیه، اگر خدمت کمی بهش بشه بزرگ میشماره، اگر مثلا کاری بزرگی برای دیگران بکنه قلیل میشماره، یا هیچ کس رو نمیبینه، لا یرا احدا الا قال هو خیر منی، که بعد در ادامه حدیث به یه اشکالی برخورد میشه که یعنی چه؟ هر کسو ببینه میگه هو خیر منی. بعد حضرت دو تا توجیه میکنن که من که میگم با عنایت دارم میگم، لا یرا احدن الا قال هو خیر منی. اصلا شما ببینید در تراث دینی ما تبدیل میشه کیف به کم، چیزی که متاسفانه در کشور ما میدونه یه مشکله. یعنی الان از بنده بپرسن یکی از مشکلات، از صدها مشکلی که کشور داره، میگم کیف به جای کم. من اینجا با خودم یه مورد آوردم، دوستان شورای فقه و حقوق ببینید ماده 286، خود رفقای خودمونم تنظیم کردن دیگه، هر کس به طور گسترده میخواد راجب افساد فل ارض بگه ها، هر کس به طور گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد، بعد میاد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید یا خسارت عمده در حد وسیع گرده، چی شد؟ گسترده، تمامیت، اخلال شدید، خسارت عمده، حد وسیع. خب اینو بدید دست یه قاضی که مظهر عزت الله، سطوت الله، بعضی ها اینن دیگه، بعضی قضات ما مظهر سطوت الهیه، بعضی ها مظهر رحمت الله هم، چقدر فرق میکنه. یا مثلا وقتی میخوام فرض کنه یه سری مسائل رو بدیم دست شورای نگهبان، مثلا نمیدونم التزام عملی به اسلام، من خودم نشسته بودم یکی از آقایون شورای نگهبان، یکی از آقایون سوال کرد که فلانی رو برای چی رد کردید، مثلا بخوا ایشون التزام عملی نداره، بخوا چکار که گریش رو میتراشه. حالا من نمیخوام بگم درست یا غلط ها، ببینید اینو بذارید کنار اینکه مثلا بگیم فرض کنید کسی که میخواد مثلا نماینده مجلس بشه حتما حقوق خوانده باشه، حقوقدان باشه، مثلا سابقه زندان نداشته باشه، سطح سوادش این باشه، خب خیلی فرق میکنه دیگه، نه سلیقه‌ای میشه، نه یه نهادی متهم میشه، نه دیگران آلوده به گناه میشن و هاکذا. ببینید حتی همین قانون رو که الان دست منه، من یه نمونش رو خوندم محضر شما، اگر کسی واقعا اینا رو جمع آوری کنه، اسلام این کار رو نکرد، اسلام آمد و تبدیل کرد به کم حتی الامکان، البته حتی الامکان. اون حدیثی که خواندم محضرتون، لا یستقیم ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه، فلانی مستقیم الایمانه، کیفه، فلانی مستقیم القلبه، بعد فرمودن ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ببینید فوش میده یا نمیده، ببینید عصبانی که میشه چه کار میکنه، ببینید غیبت میکنه یا نه، پشت سر دیگران حرف میزنه یا نه، از این برید. ولی این حدیث آقایون من معتقدم فقط بحث ثبوتی نیست، این حدیث بحث اثباتی هم داره، یعنی هم ثبوتن حضرت دارن میگن مستقیم الایمان کیه، هم من و شما بخوام تشخیص بدیم، یعنی این حدیث هم اخباره هم انشائه، هم ثبوت هم اثبات. و این کار در مورد زبان تا حد زیادی راحته، یعنی اگر میبینید رو مسئله زبان چه بخش مکارم اخلاقش چه بخش سیئات اخلاقی زبان اینقدر تاکید میشه، ما فکر میکنیم چون کمیش خیلی راحت میتونه باشه، حالا نمیخوام بگم 100% به طور کامل، ولی هست، از چیزاییست که میشه از کیف تبدیلش کرد به کم. ولذا ما دعوت شدیم اگه میخوام قضاوت کنیم، اگر میخوایم خودمون بفهمیم کجای کار هستیم، ببینیم زبان در چه وضعیت و در چه حالیه. من عذرخواهی میکنم اگر صحبتم طولانی شد، خواستم این بحث تمام بشه. یه جهت سومی هم داره، حالا انشاءالله یه روز دیگه من خدمت شما باشم، اون جهت سوم رو هم عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین. خدایا دعاهایی که سحرها موقع افطار، شبها سحر، هر وقت دعاهایی که میکنیم، خدایا دعاهای خیر ما رو به هدف اجابت برسان. الحمدلله رب العالمین. حالا یه دفعه نظر رو بالاتر میبره،
تغییر
اما تغییر ندیگه، نظر کرده منقض شده، ایخواه دیگه
راهی کسی چیزی نده، راهی
حالا کسی ببینی من بیا خوشه قوم که گفته باشه.
آره نه منظور میکرد
بخواه من یه تحقیق بیشتر بکنم، ولی الان سراغ قاعدش هم نباید باشه، اینم قاعدش حالا که بود
همیز
باشه.
حالا
اگه اتفاق افتاد، حالا اگه نه افتاد که هیچ، حالا اگه افتاد، حالا اگر افتاد
منعقد شد،
منعقد شد من دیگه مشکل نمید.
بحث تشاور یه بحثی هست. الان مثلا ما اهل مثلا گیران هم اومدیم قوم ساکن و قوم شدیم، اونجا رو مثلا انتخاب کنیم، اونجا رو اعراض نکنیم. الان بچه هامون که اینجا متولد شدن در تبعیت شدن تو قوم از ما آسان اونجا از ما تبعیت هست.
ببینیم این موقع ته قضیه ما چیزی به نام تبعیت ما نداریم، اینو انداختن تو رساله ها و اینا. تبعیت به این معناست که بچه ناچارن به تبع بابا خودش، یعنی فلش میخوره به خودش. وقتی شما در قوم زندگی میکنی، بچه هم در قوم زندگی میکنه، این تبعیت نه این که تو وطن تابع شماست، یعنی این تبعیت درست درست باشه، یعنی تاریخیت داره، نه موضوع، ولی دو بچه خودش داره. حالا اگر اینجا زندگی کرده با شما، اینجا که وطنش، اونجا یا باید مثلا متولد شده باشه یه مدتی مسقط و رأسش باشه، یا مثلا همراه شما بیاد و قصد بکنه.
قصد این مسئله بندش این که صحبتشون این دیگه که مثلا بعد از اینکه آخر سال این بس منطقه ایجا رسید برگردن دوباره به تشان رستن، از اولش دستش این بود اینجا رو پس نمیتونه دیگه چون دو سال بیشتر نمیخواد بینه
کجا رو؟ قوم رو وقت با شما بوده؟ بچه
بیاس؟ اونجا بوده اصلا خانمش اونجا بوده.
خانمش رو میگی؟ آخرین خود محلی رو
نه
نه دیگه خانمش
نمیتونه اینجا وطنش نمیشه
مگر اینکه
چون میخواد برگه اصلا از اولش تصمیمه که برگه
نه وطنش نمیشه خواهش
میکنم
نه خواهش میکنم باید مجبور میکنم
خواهش میکنم
خدا خواهش